بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های مردان دین، دانشگاه تهران، ایام فاطمیه، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از آیات کریمه قرآن که درباره ما ایرانی های آخر الزمان نازل شده، البته بنابر برخی اشاراتی که در روایات هست و برخی تصریحاتی که در تفسیرها آمده است، این آیه کریمه قرآن است که خدمت شما تلاوت خواهم کرد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید بیشک کسانی مثل این آیه هستند که در آخر الزمان با بحث حیات اجتماعی می‌گذرند. و اگر آدم بخواد با معلومات دیگر خودش این مطلب رو جمع بکنه، باید بگی که درباره قوم مقدم ساز ظهور این آیه نازل شده، که البته باز قوم مقدم ساز ظهور ایرانیان هستند. در تفسیر این آیه روایتی معمولا ذکر میشه و اون روایت این است که بعد از اینکه این قوم معرفی شدن، همه از پیامبر اکرم پرسیدن این قوم کدام یک از اقوام ما خواهد بود. هر کسی قبیله خودش رو مطرح میکرد، حضرت فرمودن نه، و سلمان در این میانه ساکت بود. حضرت اشاره کردن به سلمان فارسی، دستشون رو روی پای سلمان فارسی گذاشتن و فرمودن که اون قوم کسانی هستن که هم قبیله ها یا هم زبانان یا قوم سلمان فارسی محسوب میشن. و همین دلیل این آیه با ما نسبت ویژه‌ای داره و ما هم خیلی خوبه با این آیه نسبت ویژه‌ای برقرار بکنیم. از کنار دقت‌های این آیه نباید صادرت شد و هر کسی یکی از آیات قرآن که میخواد حفظ کنه، مد نظر خودش قرار بده و در بین همه حرف‌های خوب یه چند تا فضیلت رو در مقابل خودش با اولویت بچینه و مراقبت بکنه، حتما باید این آیه باشه. ما با این آیه باید زندگی کنیم و بمیریم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. ای مؤمنین، اگر پای دین به خوبی نایستید، دل به دشمن بدید، تمایلی به کسانی که خارج از دین هستن پیدا بکنید. این کلمات رو من بر اساس آیات قبل دارم خدمت شما عرض میکنم. آیات قبل توبیخ مؤمنین است برای اینکه چرا تمایلی در شما دیده میشه نسبت به کفار عنوده نسبت به دین. در آیات قبل دیده میشود که خداوند متعال میفرماید چرا شما میترسید از اینکه کفار به شما صدمه بزنن. نخشا ان تصیبنا دائره در دو سه آیه قبل از زبان چنین افرادی گفته میشه، یعنی حتی شما نباید بترسید از اینکه دشمن بتونه به شما ضربه بزنه. اونها میگن ما با کفار ملایم برخورد میکنیم به این دلیل است که نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم گرفتار بشیم، ما رو محاصره کنن. و خدا به این مؤمنین میفرماید اگر مرتد بشید از دینتون، این ارتداد اون ارتدادی نیست که در احکام بحثش آمده، یعنی کم بگذارید برای دین. اینو اینجا اسمشو خداوند متعال میگذاره ارتداد، پای دین خوب وای نستی، انگار پشیمان شدی از دینداری کردن. و بعد غضب پروردگار عالم رو ببینی، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یک گروه دیگری رو خواهد آورد. خیلی گاهی از اوقات خدا به اختصار مضامین بسیار بلندی رو مطرح می‌فرماید، در حالی که خواننده آیات کریمه قرآن باید بدونه که بالاخره اینجا چه چیزهایی حذف شده که به درک مخاطب واگذار شده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، هر کسی پای دین خوب نایسته خدا قومی رو خواهد آورد، یعنی به جای شما قوم دیگری رو میاره. اینو بهش میگن قاعده استبدال، عوض میکنه خدا. انواع استبدال ما داریم توی زندگیمون از سنت های الهی. گرفتاری اومده به شما مراجعه کرده، اصلا خدا گرفتارها رو میفرسته در خونه شما، شما جواب نمیدی. بعد در روایت داره که خدا استبدال میکنه، میگه این نعمتی که من به تو دادم که مستمندان و گرفتاران در خانه تو بیان، این نعمت رو ازت میگیرم میدم یکی دیگه، دیگه در خونه دیگه راحت باش. این یه جور استبداله، یعنی نعمت رو خدا از آدم بگیره. حالا نعمت مسلمانی، نعمت پای دین ایستادن رو خدا از انسان بگیره، خب خیلی مجازات بالاییه و نشون دهنده غضب خداست. حالا غضب خدا همیشه نباید توی عذاب علیم دیده بشه. خداوند متعال اینجوری که سیاق این آیه نشون میده خیلی راحت از خیر مؤمنینی که بنا بوده خیری برسانند ولی خیری نداشتن میگذره. شما نگاه کنید تو همین تاریخ انقلاب نورانی خودمون، هر کی پای دین خوب وای نستاده خدا روشو از او برگردونده، گذاشتش کنار خدا ها. و بعد شما میبینید برکاتی دیگه نداره، نمیدونم، خیلی چیز عجیبیه. خودتون نگاه بکنید میبینید قاعده استبدال قاعده خطرناکیه، سنت عجیب خداست. ما فکر میکنیم همیشه خداوند متعال از ما تقاضا داره، خواهش میکنه آقا تو رو خدا بیا برای اسلام کار کن. بله ممکنه تا روز آخر تو رو کمکت بکنه که نماز بخونی، ممکنه تا روز آخر کمکت بکنه که گناه نکنی، ولی تا روز آخر اصرار نمیکنه بهت که به دین خدمت بکنی. چجوری من این عبارت رو عرض بکنم؟ خدا عزت دینش رو خیلی محافظت میکنه، برای دینش عزت قائله، اصلا میگیره. ناشی از همین گرفتن هست که جایی میفرماید یذل رو من یشا، یهدی من یشا، یذل رو من یشا، هر کی رو بخوام هدایت میکنم، هر کیسم بخوام هدایت نمیکنم، گمراهش میکنم. دین بهش دادم تاخچه بالا میگذاره، میگیرم ازش. خدا برای دین خیلی احترام قائله. شما اگر نگاه بکنید میبینید که برخی از شعائر الهی که در مکه مکرمه و مدینه منوره جمعن، حالا خصوصا مکه مکرمه، هر کی میخواد بره اونجا، اینا شعائر نشانه ها هستن، پرچمه ها هستن، باید محرم بشه، چه آدابی رو رعایت بکنه، بعد اونجا باید طواف کنه، سعی کنه. حرامه برش وسط احرام کاراشو قطع کنه، میخواد زندگی عادیشو شروع کنه. حرامه برش بدون احرام وارد مکه بشه. اینا همون عزتیه که خدا برای دین خودش قائله، برای نشانه های خودش قائله. به خدا تعبیر من یک کمی نارواست و سبکه، انگار به خدا بر بخوره با فصوفه یعت الله به قومه. و تو وای نستدی، خدای گروه دیگر رو میاره، معطل تو که نمیشه که. خدا اصرار داره برای هدایت بنده هاش، پیغمبر خدا هم اصرار داره برای هدایت بنده هاش. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. ولی اصرار نداره برای این که شما به دین خدمت کنید. این قصه، این دوتا رو باید تفاوتشو بفهمیم، ولی تو زندگی اشتباه میکنیم. میری فاصله میگیری، خدا توفیق میده، بازم برگردی در خونهش. بله، برای این که جهنم نری دیگه، خدا دوست نداره تو جهنم بری. دوباره میری، خدا توفیق میده برگردی. دوباره میری، خدا نگرت میداره یه جور دیگه، به یه بهانه دیگه، به یه گرفتاری دیگه، سرت به سنگ میخوره، برمیگردی، بازم میای در خونه خدا. یادت میره، فاصله میگیری، خدا یادت میندازه. انقدر خدا مهربونه، بندهشو به این سادگی رها نمیکنه. ولی این تو زندگی فردیه. حالا شما بخوای به دین خدمت کنی، شاید یه بار تاخچه بالا بذاری، خدا برای همیشه این نعمت رو ازت سلب کنه. بخوای خودتو بکشی، آقا من میخوام برای دین خدمت کنم، دیگه نمیخواد برای دین خدمت کنی، برو دنبال کار خودت. میتونی خودتو از عذاب نجات بده. نسبت به خدمت به دین خیلی خداوند متعال حساسیت نشون میده. یک آیه در قرآن هست میفرماید ما کنتم متخذ المضلین عضدا. ما کسانی که خدمت که نمی کنن هیچ عامل گمراهی هم هستن، ما از اینا کمک نمی گیریم، اینا رو عضد خودمون قرار نمیدیم، بازوی خودمون قرار نمیدیم. مفهوم مخالفش چی میشه؟ یک کسی که گمراه نکنه مردم، بلکه هدایت کنه مردم، ما اونو بازوی خودمون قرار میدیم. پس خدا کسانی رو به عنوان بازو ازشون استفاده میکنه. عیسی ابن مریم علی نبی ناب علیه و علیه السلام صدا زد به حواریین در آیه کریمه قرآن، حالا اینا همه اطرافش بودن، فرمود شما که حالا منو قبول دارید و بچه های خوبی هستید، من انصاری الله که کمکم میکنه. حالا یعنی ممکنه بعضی آدم های خوبی باشن ولی کمک نکنن، لیاقت ندارن کمک کنن، توان ندارن. داستان کمک کردن داستان ویژه‌ایه، خدا این توفیق رو به هر کسی نمیده، به خاطرش باید کارهای ویژه انجام داد. حالا در آیه در آخر همین آیه، هنوز با این آیه رو به ویژگی‌هاش نرسیده، صدر آیه رو داریم یکمی با هم بحث میکنیم، در آخر آیه دوباره دلیل محکمی برای همین ادعا وجود داره که خداوند متعال در کمک کردن به دینش که کی کمک بکنه سخت گیره و خیلی زود از آدم رو برمیگردونه، نمیخواد. آخر آیه میفرماد چی؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این که این گروه می آیند و به دین کمک می کنند، این از فضل خداست که خدا به هر کسی بخواهد می دهد. این تاخچه بالا رو ببین، اصلا کوتاه نمیاد. تازه اون گروه هم می فرماید من بهشون لطف کردم. نه اینکه حالا با اینکه خودشون اینا سلسله از ویژگی های برتر رو واقعا دارن، که اون ویژگی هایی است که ما باید بهش نگاه بکنیم. ولی آخرش می فرماید که اون ویژگی فضل خداست، بله به هر کسی بخواد میده. یعنی شما باید بری در خونه خدا گدایی کنید تا این فضل نصیبت بشه. اونایی که توفیق خدمت به دین پیدا میکنن گروه مخصوصی هم. اونهایی که مقدم ساز ظهور هستن اونا گروه مخصوصی هم. مؤمنین عادی نیستن که مثلا بشینن تو مسجد، خب خدایا فرج آقامون رو نزدیک بفرما. بله خدا، موافقیم، آمین، بله خوبه، مشکل نداریم. اینا مقدم ساز ظهور نیستن. کسی بخواد از زیر در رویی کنه، حد اقلی به دین نگاه کنه، مفاهیم عالی دین رو تقلیل بده، از چشم خدا میفته. ممکنه خودش آخر سر نجات پیدا کنه صدقه سر دعای همه خوبان و از سر کرم و رحمت پروردگار عالم، ولی به درد دین نمیخوره. اکثر معتقدین به آقا امام زمان علیه السلام در طول تاریخ، امام زمان به دردشون خورده، اونا به درد امام زمان نخوردن. این گروه گروه ویژه‌ایه، جایگاه اصلا جایگاه ویژه‌ایه. خدا به همه توفیق نماز خوندن میده، همه که میگم همه مطلق نیست طبیعتاً، بازم به یه گروهی نمیده، ولی اهمیت بیشتری داره، بلکه اصرار میکنه، امر میکنه، یه عوامل رو قرار میده که شما از نماز اصلا جدا نشین. ولی این که بخوای جهاد بکنی در راه دین، میفرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. در این جهاد دریس از درهای بهشت که به روی بعضی از اولیاء خدا باز میشه. حالا همه دوستان خدا هم توفیق جهاد پیدا نمیکنن. یک کمی این به این موضوع باید توجه کنیم. مؤمن بودن، هویت دینی داشتن، هویت اسلامی داشتن کاملا دو بخشه. یک بخشش که خودتو نجات بدی، یک بخشش که جامعه رو نجات بدی، دین رو در جامعه تقویت کنی. این کار هر کسی نیست. اصلا شما میتونید بعد از این مقدار تبحری که تو این راه پیدا کنید، قیافه آدم ها رو تشخیص بدید. این دین به دردش میخوره یا دینم به دردش میخوره یا اینم به درد دین میخوره. این دین به دردش میخوره یا اینم به درد دین میخوره. خیلی از مؤمنین هستن دین به دردشون میخوره، آره دستشون رو میگیره، ولی پای دین وایستادن یه بحث دیگه است. در اونجا اولا بخوای به درد دین بخوری خیلی باید تلاش بکنی، از اینه از خدا بخوای، یه باطن ویژه‌ای باید داشته باشی، یه پاکی ویژه‌ای باید داشته باشی. ثانیاً بعد از اینکه اومدی پای دین وایستادی، حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای رو باید رعایت بکنی و الا می‌ذارن کنار. یعنی قرآن اصلا بحثش داره گذاشتن کنار یه قومیه و جایگزین کردن یه قوم دیگه. در آغاز دعای ندبه شما نکته خیلی عالی میبینید، اونجا ذکر میشه قسمت اول دعای ندبه در واقع خطبه ایست، یک مانیفستیست برای شیعه، یک بیانیه اعتقادیست درباره کلیدی ترین اتفاقهایی که در عالم افتاده. کلیدی ترین اتفاقی که در عالم افتاده چیه؟ رابطه بین خدا و پیامبران الهی، اصل ماجرای حیات بشر. بقیهش فرع دیگه، کی چند تا بچه داشته، کی چقدر زمین داشته، کی چقدر آدم خوبی بوده، کی چقدر سواد داشته، کی چقدر چه استعدادایی داشته، اینا همه اتفاقاتی است که فرع ماجرای اصلی عالم خلقته. ماجرای اصلی رابطه ایست که خدا و پیامبران خودش داره. در اونجا ما صدا میزنیم میگیم خدایا تو پیامبران تو ازشون عهد گرفتی، باهاشون شرط کردی که از این دنیا دست بردارن، و شرطو لک ذالک، و اونا شرط کردن، گفتن قبوله. و علمت منهم الوفا، خدایا تو دیدی اینا وفا دارن. آره راست میگه. الان ما بریم بگیم آخ خدا شرط توفیق بده ما دینت خدمت کنیم، ما شرط میکنیم حساسیت ها رو رعایت بکنیم، از این دنیای پست کنارگیری بکنیم، دل ندیم به دنیا، خدا یه نگاه میکنه راست نمیگه. کیو چجوری انتخاب میکنن برای پیغمبری؟ و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم. فهمیدی خدای من؟ حالا فهمیدی کلمه بازم فارسی زیاد تو استعمالات فارسی خوب نیست اینجا به کار. دیدی بهتره برای ترجمه علمت. دیدی خدایا اینا راست میگن، قبولشون کردی، نزدیکشون کردی. حالا هم تا اینجا شما بر اساس آنچه که داشته اید حتما انگیزه پیدا کردید جزء مردان دین بشید، درسته؟ بله، یه گروه خاصن دیگه، جوونا دوست دارن عضو گروه خاص بشن، جوونای متدین دوست دارن مرد دین باشن، نه فقط دیندار باشن. حالا چند تا مژده بهتون بدم برای اینکه انگیزه هاتون رو افزایش بدید تو این زمینه. خدا به اینجور آدم ها عنایتی میکنه که به بقیه مؤمنین عنایت نمیکنه. انگارا من یه کلمه بخوام بگم، کلمه انقدر بده من نمیخوام اینجا استفادهش بکنم، بگیم پارتی بازی میکنه خدا با اینا، یا فوق‌العاده با اینا برخورد میکنه دیگه، بیدارش میکنه برای نماز شب، بغلش میگیره میبردش غرق مناجاتش میکنه، یه اتفاقای قشنگی سر راه زندگیش میفته، اصلا هواشو داره دیگه به صورت ویژه. بقیه مردم به صورت عادی باشون برخورد میکنه. آخدایشون اومدن از شما تقاضایی دارن، میفرمان شرایط استجابت دعاش باشه، میدیم باش. ولی اونی که مرد دینه الان خودش حواسش یه طرف دیگه است، مثلا تو اون لحظه و ملائکه من بندازید تو ذهنش اینو از من بخواد میخوام بهش بدم، چطور اون آقا باید مرحله اداری طی بکنه، این آقا خود شما دارید میدید همینجوری. فرمان دالکه فضل اللهی یعطیه من یشا، فضلمه میخوام بدم. خدا یه گوهری تو حضرت امام دید این فقط متدین نیست، بلکه بهش میاد مرد دین باشه. با ضمیر حضرت امام خدا صحبت کرد، فرمود که آیا شرایط این راه رو قبول میکنی؟ که حالا محورش هم در ذکر دعای ندبه همون زهد دنیاست، کناره بگی دنیا رو نگاه نکن، دید امام قبول میکنه، بعد دید امام راست میگه، فقبلتهم فقربتهم. بله دیگه همه ابزارم در اختیارش قرار دادی، هم فال هم تماشا، هم خودت به عنوان یه عبد صفا کن حالش رو ببر، هم این که به بندگان دیگر من خدمت کن. و من احسن و قبول من من دعا الالله، و کی بهتر از آن کسی که با زبان خودش مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه. زبان نباید تنظیم بگیره بخواد اینکه فارسیه، ولی حالت مشهور استفاده میکنه. کی بهتر از اون کسی که زبان مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه؟ این مرد دینه. این مرد دین به چیز دیگه است. خدای ما رو جز به مردان دین قرار بده. این مردان دین جایگزین میشن به جای قبلی ها که پای دین به خوبی وای نستادن. تا طمع کنی از دین ببری داری میفتی از این مرتبه که بخوای مرد دین بشی. طلبه باشه، بخواد از طلبگی خودش نونی جمع کنه و نامی جمع بکنه، یعنی خدا نگاهشو بر میداره. این که آدم معمولیه که میبینی نمیشه اونی که باید بشه. دانشجو هم باشه همینطوره، استاد دانشگاه هم باشه همینطوره، هر کسی میخواد باشه، سپاهی باشه. بعضی هم ممکنه طلبه باشن مرد دین نباشن، بعضی ممکنه سپاهی باشه مرد دین نباشه. سپاهیه اما یه کارمندیه، میخواد پولشو بگیره بره زن و بچهش امرار معاش بکنه. آدم خوبیه، خیانت نمی کنه. ولی این اون نیست، اون ها یک کسان دیگر مرده دی. یه خانومیه، زندگیشو داره میکنه، میخواد شوهر کنه، درس بخونه، سواد داشته باشه، احیانا شغلی داشته باشه، بچه داشته باشه، خدا خیلیش بده، آدم خوبیه، بچه خوبی هم تربیت میکنه. خب ولی مرد دین نیست. یکی میبینی خانومه، مرد دینه. حالا کلمه مردم نه به جنسیت باشه ها، بحث جنسیتی نیست اصلا. از هزار تا مرد میبینی مردتره، حالا کلمه مردتر رو نباید گفت، اون تا دیگه حالا غالبا اینجوری گفته میشه. بعد این خانومی که میبینی درد دین داره، نه فقط دین داره بلکه درد دین داره، یه بچه هایی تحویل امام زمان میده، یه خونه ای درست میکنه، اصلا آش میپزه تو خونه، یه آش هر کی بخونه بخوره شهید میشه. بله، یه کسی هم نست، نه مرد دین نیست، درد دین نداره. خیلی در این باره باید صحبت کنیم، وقت نیست. رفقا درد دین با درد اخلاق فرق میکنه ها، با درد عدالت هم فرق میکنه، با خیلی از دردهای دیگه فرق میکنه. آدم ها هستن، اجتماعی هن، دردهای اجتماعی هم دارن، ولی دردهای اجتماعی قابل طبقه بندی هن. یکی میبینی درد عدالت داره، درد دین نداره. بد نیست، خوبه، انشالله که خدا حفظش کنه، ما براش دعا میکنیم. آقا مگه در خطره که خدا حفظش کنه؟ بله دیگه، ولی حالا دعا میکنیم. کسی درد اخلاق داره، یعنی تمام مشکلش اینه که این جامعه باید اخلاقی بشه. آقا میخواد خودشو بکشه برای این، در این راه زحمت میکشه، خدا انشالله حفظش کنه، برای توفیقش دعا میکنیم. ولی این یه نمه فرق میکنه با درد دین. حالا یه مثالی بزنم. یه کسی از آدم تمیزیه، کلا دوست داره خونش تمیز باشه، داره خونش تمیز میکنه. خب این چه آدم خوبیه؟ خب همینقدر آدم خوبیه دیگه. ولی یه کسی از داره جارو میکنه که امام زمان بیاد تو خونش بشینه، داره جارو میکنه که خدا بیاد بشینه، برای خدا داره جارو میکنه. چقدر فرق کرد؟ عرضمو تمام بکنم تا همینجا، بمونه برای فردا بقیه این آیه که ویژه ایرانی هاست، ایرانی های نه مؤمن، ایرانی هایی که درد دین دارن و مرد دینن. مؤمن الحمدلله زیاده تو عالم، در تاریخ هم زیاد بوده. شما اگه نخواستی مرد دین باشی و درد دین داشته باشی، تماشاشون کن، بشناس اینا رو، چون شما هم وظیفت اینه که اونها به اینا احترام بگذاری. اونا قلن، ما دامنه باشیم. پس درد دین با درد اخلاق با درد عدالت فرق کرد. خیلی متفاوته. درد دین دنبال حاکمیت دینه، حاکمیت. آقا این آدم حکومتی میشه با این متدین بشه حزب اللهی میشه با. درد دین اگه کسی داشته باشه سیاسی میشه، باقی همه دیگه. درد دین اگه کسی داشته باشه، یه قدرت باید دست خدا باشه، از اونجا به این پایین. درد دین اگه کسی داشته باشه میخواد خدا رو حاکم کنه، میخواد ولی خدا رو حاکم کنه، میخواد بنده ها رو به خدا برسونه. بعضیا به بنده ها میگن ببین به خدا هم نرسیدی مهم نیست، اما اخلاقت خوب باشه بتونیم تعاملت کنیم. چقدر سطحش اومد پایین این حرف. خب من الان کلام خودم رو بخوام قطع بکنم روزه بخونم اشکالی نداره؟ معمولا ما این کار نمی کنیم، با صحبت میریم تو روزه، درسته؟ ولی امروز بخوایم قطع کنیم روزه بخونیم، ببینیم چه اتفاقی میفته، روزه متناسبه با بحث در میاد یا نه. امام زمان معذرت میخوام، وقتی علی ابن ابی طالب و دست بسته به سمت مسجد بردن، وقتی فاطمه زهرا رفت علی رو نجات داد از دست دشمنانش و به سوی خانه برگشت، علی مظلوم قریب رو کرد به آسمان، یک حرف زد به دوستان نزدیکش، یک حرف زد رو کرد به آسمان گفت خدا تو شاهدی اگر علی 40 مرد داشت کار به اینجا نمی‌کشید. بعد به دوستانش چی فرمود؟ فرمود من طرفدار دارم دیگه، عقیل برادرم هست، ابن عباس عموم هست، هر دو آدم های خوبی بودن. امیرالمومنین فرمود اگر به جای عقیل جعفر بود، جعفر طیار که دستاش قطع شد در راه خدا، و اگر جای ابن عباس حمزه عموی من بود کار من به اینجا نمیکشید. شما پیدا کنید، این دنبال مرد دین میگرده، شما پیدا کنید علت این مسئله رو که چرا فاطمه زهرا هر هفته میرفت کنار قبر حمزه پیغمبر گریه میکرد، در فقدان مرد دین گریه میکرد و عشق میریخت. هیچ کس با گریه کردن یه خانومی برای عموی شهیدش مخالفت نمی کنه، اما اومدن سایبان حضرت فاطمه زهرا رو قطع کردند و بریدند و کنار گذاشتند، چون گریه او برای درد دین در فراغ مرد دین، مرد دین می ساخت. یا فاطمه اون همه گریه کرده ای، ما ها میانیم تو مجلس عزا یه لبخند رو لبهای شما می نشونیم یا نه؟ وقت فاطمه یه زهرا همه اشکاش این بود، وقت این فاطمه پسرش میشه حسین، گفتم اگر زنی درد دین داشته باشه چه بچه هایی تربیت میکنه، میشه حسن علیه ما آلاف و تیعت بستن، و دخترش میشه زینب.
www.bayanmanavi.ir